ساعت 5 عصر به وقت کابل است. این برنامه رادیو آزادی را با من فرشته نگاه می‌شنوید. داشته این برنامه: سازمان جهانی غذا بحران اقتصادی فعلی در افغانستان را سونامی گرسنگی خوانده. در داخل افغانستان بیشتر مردم در مورد وضعیت اقتصادیشون شکایت دارند.
در خانه کرای میشینیم، قرضدار از بالا پرت، از کرای خانه، از دکان داره، از هر چیز بابت قرضم برمانه میتنخانه میشناسند.
این بیکارش میکار نیزاره بینید.
نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل و هفت بین الملل خواستار آزادی فیض الله جلال شدند.
این پیام‌آور ازی است که طالبان هر کسی که بالایشان انتقاد کنه اونا را مورد ظلم و ستم خود قرار میتن.
در ادامه از ایجاد شورای علمای کندار از سوی رهبر طالبان به شما جزئیات خواهیم داد. در مسائل بین المللی از تازه ترین ها در قزاقستان به شما میگوییم که در این اواخر شاید نارامی ها شده. زن و زندگی با حقوق اساسی و بشری دو برنامه هفته‌واری که در نیمه دوم این ساعت نشر می شوند. در زن و زندگی امروز:
تکیه اگه اولاد از مادر خود لباس می خواهد، خوراک و پوشاک می خواهد، از پدر و قدر نمی خواهد. بزرگترین ضربه اقتصاد ضعیف به خانم‌ها و زنان یک خانواده وارد می کنه.
اما اولتر از همه خبرهای افغانستان و جهان با جعفر احمدی.
ایالات متحده کمک بشر دوستانه اضافی به ارزش 308 میلیون دلار به افغانستان اختصاص داد. سازمان ملل متحد میگوید که برای پیشگیری از فاجعه انسانی در افغانستان به کمک چندین میلیارد دلاری نیاز دارد. و مقامات قزاقستان گفتند که در پیوند به ناآرامی های اخیر در این کشور 10,000 تن بازداشت شدند. سلام، خوش آمدید. قصر سفید امروز اعلام کرد که ایالات متحده کمک بشر دوستانه اضافی به ارزش 308 میلیون دلار به افغانستان اختصاص داده. به گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، با این کمک مقدار مجموعی کمک امریکا به افغانستان از ماه اکتبر پارسال به این سو به نزدیک 782 میلیون دلار می رسد. امیلی هورن سخنگوی قصر سفید در بیانیه گفته که این کمک اداره توسعه بین المللی ایالات متحده از طریق سازمانهای مستقل بشری توزیع خواهد شد. در ادامه گفته شده که از این کمک ها به هدف فراهم کردن سرپناه، مراقبت صحی، کمک های زمستانی، مواد غذایی و حفظ صحه استفاده خواهد شد. این در حال است که سازمان ملل متحد امروز گفت که برای پیشگیری از فاجعه انسانی در افغانستان در سال 2022 به کمک 5 میلیارد دلاری نیاز دارد. پس از افتادن کابل در 15 ماه آگست به دست طالبان، ایالات متحده حدود 9.5 میلیارد دلار بانک مرکزی افغانستان را منجمد کرد. سپس دامنه بیکاری و فقر در میان مردم افغانستان گسترش یافت. ایجاد حکومت همشمول و رعایت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان از خواستای اصلی ایالات متحده و متحدانش از حکومت طالبان است. حکومت طالبان سخنان امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در مورد آنچه را موجودیت دها مرکز و کمپ آموزشی تروریستان در افغانستان خوانده رد کرد. بلال کریمی، یک معاون سخنگوی حکومت طالبان، امروز در توییتر خود نوشت که این ادعای رحمان را رد می کند و به تمامی همسایگان افغانستان اطمینان می دهند که مرزهای این کشور مسئول است. آقای رحمان به روز دوشنبه در نشست مجازی سازمان پیمان امنیت جمعی مدعی شد که هزاران شورشی در مراکز در داخل افغانستان حضور دارند. مؤمن احمدی، خبرنگار بخش تاجیکستان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، در این مورد بیشتر گفت.
امام علی رحمان گفت که به اطلاع خدمات مخصوص تاجیکستان، تعداد مرکز و اردوگاه‌های آماده‌سازی تروریستان در مناطق هممرز در ولایت‌های شمالی افغانستان بیشتر از 40 عدد است و او گفت که جنگجویان در این مرکز حدود 6000 نفر هستند که همیشه تمرین می‌کنند و آماده حمله هستند.
جامعه جهانی به شمول ایالات متحده گفتند که از حکومت طالبان انتظار دارند تا نگذارد که گروه‌های تروریستی از جمله شبکه القاعده از خاک افغانستان تعدید را متوجه کشورهای دیگر کنند. مقامات حکومت طالبان در ولایت ننگرهار در مورد گزارش‌ها درباره کشته شدن مفتی خالد بلتی، سخنگوی پیشین تحریک طالبان پاکستان در ننگرهار، ابراز بی‌خبری کردند. برخی از منابع در پاکستان به رادیو مشال بخش پاکستان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفتند که این شخص زیر نام محمد خراسانی فعالیت میکرد و در ننگرهار کشته شده. اما ملا قاضی عادل، سخنگوی والی حکومت طالبان در ننگرهار، در گفتگو با رادیو مشال در این مورد ابراز بی‌خبری کرده. تحریک طالبان پاکستان دیروز در بیانیه گفت که خراسانی زنده است، اما بر اساس بیانیه خراسانی اخیراً در این تحریک وظیفه نداشته. مقامات حکومت طالبان در کنر تایید می کنند که به اثر فرو ریختن صخره ای از یک کوه در ولسوالی واتپور این ولایت یک کودک جان باخته. مولوی نجیب الله حنیف، سرپرست ریاست اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در کنر، بر رادیو آزادی گفت که در رویداد امروز 6 کودک دیگر زخمی شدند. دکتر عطا الله صافی، رئیس شفاخانه مرکزی از عدآباد، بر رادیو آزادی گفت که 3 زخمی از محل رویداد به شفاخانه منتقل شدند. مقامات قزاقستان میگویند که در پیوند به ناآرامی‌های مرگبار اخیر در این کشور ده هزار نفر بازداشت شدند. پیش از این وزارت داخله قزاقستان از بازداشت تقریبا 8000 نفر خبر داده بود. تظاهرات در 2 جنوری در اعتراض به افزایش نرخ نفت و گاز از غرب قزاقستان آغاز شد و سپس به سایر شهرهای بزرگ این کشور گسترش یافت. و کوریای جنوبی میگوید که کوریای شمالی یک میزایل بالیستیک مزنون را به سواحل شرقیش پرتاب کرده. به گفته کوریای جنوبی، این میزایل نسبت به میزایل ماورای سوت که کوریای شمالی در 5 جنوری آزمایش کرد ممکن است پیشرفته تر باشد. کمیته مشترک لویدیرستیزان کوریای جنوبی در یک خبرنامه گفته که مقامات استخبارات این کشور و آمریکا سرگرم تحقیق و تحلیل در این مورد هستند. آزمایش اوایل امروز کوریای شمالی پس از نشست دیروز شورای امنیت سازمان ملل متحد در نیویورک انجام شد. در این نشست در مورد آنچه پیونگیانگ آزمایش میزایل ماورای سوت خوانده بحث شد. 6 کشور در شورای امنیت سازمان ملل متحد به شمول ایالات متحده و ژاپن دیروز از کوریای شمالی خواستند تا از فعالیت‌هایی که به گفته آنان سبب بی‌ثباتی بیشتر می‌شود بپرهیزد.
پنج و 8 دقیقه عصر به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. فرشتن نگاه هستم و در این برنامه میزبانتان میرحمت صافی در بخش تکنیک با ما همکاری میکنم. میپردازیم به نشر گزارش ها منتظر که در آغاز هم گفتم سازمان جهانی غذا یا WFP بحران اقتصادی فعلی در افغانستان را سونامی گرسنگی مینامد. ماری هلن مک گروتی، مسئولین سازمان در افغانستان، گفته که به تازگی به مناطق مختلف افغانستان سفر کرده و زندگی افغانهای فقیر را از نزدیک دیده است. حکومت طالبان تازه در این مورد چیز نگفته، اما پیش از این گفته بود که وضعیت بشری در افغانستان به آن حد هم بد نیست که در رابطه به آن سخن زده می شود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
زمره 56 ساله در یکی از جاده های کابل با لباس شاریده و کفش های فرسودش در کنار کراچی دستیش تکیه زده است تا لقمنان به خانوادهش به دست بیاورد. او چشم برای کسی است که کراچیش را به چند افغانی برای انتقال مواد به کرایه بگیرد تا زمرای در بدل آن چند پول برای سیر کردن شکم فرزندانش به دست بیاورد. زمرای که سرپرستی یک خانواده 5 نفری را به عهده دارد، پیش از این گلکاری میکرد، اما اکنون که زمستان است و کار گلکاری هم برایش میسر نیست، ناگزیر شده است تا کراچی بانی کند. او به رادیو آزادی گفت که روزها برایش کار میسر نمیشود.
دست راز نمیکنم، کس نمیتونم، میده خدا شلست میگه کار نید. باور بکنیم من 22 روز رفتیم سرم شب که ساش بگو یک روز برام کار پیدا بشت نه باری من ساعت تاجگه مثل ما.
او به رادیو آزادی گفت که شام دست خالی به خانه برمیگردد. هزاران خانواده این نادار دیگر در شهر کابل مانند زمره زندگی میکنند که ممکن یک وقت هم خوراک درست برای سیر کردن اولادهایشان نداشته باشند. در گوشه دیگر شهر کابل خجسته مادر یک خانواده 4 نفری است. او در منطقه 40 ستون شهر کابل زندگی میکند. میگوید هنگام جنگ ها و ناامنی از ولسوالی نجرا به ولایت کاپیسا مهاجر شده و اکنون با سرنوشت بدی روبرو شده است. خجسته میگوید با کودکان و شوهرش در یک خانه کرایه زندگی میکنند. شوهرش بیکار است و نان برای خوردن و هیزم برای سوختاندن در خانه ندارند.
آقا دیگه زیاد مشکلات داریم. شوهر ما بیکار است. دوم در خانه کرای میشینیم. قرضدار از بالا پارک از کرای خانه از دکان داره از هر چیز ثابت قرضم بر ما نمیتن و خانه میشناسم. خانه نداشتیم که جای مقید یک اتاق داشتیم. از اون خاطر دفتر نتونستیم پس دوباره خانه.
اینها از جمله مینوها افغان هایی هستند که با تهدید قحطی و گرسنگی در کشور روبرو شدند. بر بنیاد گزارش های نهادهای بین المللی با شمول سازمان ملل متحد، سطح فقر و بیکاری در افغانستان پس از حاکمیت طالبان به اوجش رسیده است. هزارها تن بیکار شدند. نظام بانکی پر چالش است. 9.5 میلیارد دلار پول افغانستان از سوی آمریکا منجمد شده و میلیون ها انسان هم به کمک بشری نیاز دارند. با تازگی سازمان جهانی غذا WFP گفته است که افغانستان با سونامی گرسنگی روبرو است. خبرگزاری رویترز به نقل از مری آلن مکروتی مسئول این سازمان در افغانستان گفته است که او به مناطق مختلف افغانستان با ویژه ولایت شمالی سفر کرده و در آنجا زندگی افغانان نیازمند را از نزدیک مشاهده کرده است. رویترز به نقل از مکروتی نوشته است که بسیاری خانم های افغان را دیده است که برای به دست آوردن کمک حتی خود را به پاهایش انداختند. و همین گونه بیشتر مردهایی را دیده که در میان کثافت‌دانی های کنار جاده برای کودکانشان مواد خوراکی جستجو می کردن. در گزارش آمده است که اکنون شماری از افغانها برای نجات از گرسنگی حتی به جنگ اولویت می دهند و می گویند که جنگ برایشان بهتر از این وضعیت بوده است. در گزارش رویترز به نقل از این نماینده سازمان جهانی غذا آمده است که اکنون نزدیک به 23 میلیون افغان که بیش از نیم جمعیت این کشور را تشکیل می‌دهند با گرسنگی روبرو بوده و نیاز به کمک‌های بی‌درنگ دارند. سازمان جهانی غذا پیش از این نیز از بحران بشری در افغانستان هشدار داده و گفته بود که برای جلوگیری از این بحران به 2.5 میلیارد دلار نیاز است. طالبان تازه در این باره چیزی نگفته، اما پیش از این گفتند که وضعیت بشری در افغانستان تا حد هم بد نیست که در مورد آن سخن گفته می شود. در همین حال قرار است به روز سه شنبه اداره هماهنگی کمک های بشری سازمان ملل متحد و کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در افغانستان برنامه مشترک عملیاتیشان را اعلام کنند. در این نشست روی رسیدگی به وضعیت بشری در افغانستان و دریافت راه‌های کمک برای افغان‌های مهاجر در منطقه بحث خواهد شد. پیش از این سازمان ملل متحد گفته است که در سال 2021 میلادی برای رسیدگی به بحران بشری در افغانستان 1.5 میلیارد دلار را جمع‌آوری کرده است.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. جنبش زنان مقتدر افغانستان در ادامه اعتراض ها و راهپیمایی هایشان یک بار دیگر در اعتراض به اجاب اجباری به جاده های کابل برآمدند. شمار از آنان در عکس العمل به نصب پوسترهای مربوط به اجاب زنان با چادری و برقه میگویند که این دو لباس هیچ نوع اساس فرهنگی و دینی در افغانستان ندارد. آنها میگویند که طالبان این بار هم مانع را پیمایی آنها شدند و نگذاشتند تا به اعتراضشان ادامه دهند. اما وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان میگوید که نصب پوسترها صرف جنبه تشویقی دارد، اما تاکید میکند که افراد ضد حجاب ضد بشریت شمرده میشوند. جزئیات در این گزارش.
عزیز و شهروندان شهری کابل، مردم افغانستان، امروز به خاطر حجاب اجباری به جاده ها ریختم.
بیزاری از حجاب اجباری، از شعارهای راهپیمایی تازه جنبش زنان مقتدر افغانستان در کابل. شماری از اعضای این جنبش در ادامه راهپیمایی هایشان به روز سه‌شنبه یک بار دیگر در اعتراض به تبلیغات حجاب از سوی طالبان به جاده های کابل برآمدند. مونسه مبارز از بنیانگذاران این جنبش به رادیو آزادی میگوید چادری و برقه هیچ اساس فرهنگی و دینی در افغانستان ندارد.
چادری یا برقه و همچنان لباس سیاه عربی هیچ نوع ریشه و اساس فرهنگی شرعی و دینی در افغانستان نداره و اسارت کشیدن زنای افغانستان است، به قفس انداختن زنای افغانستان است. برقه یا حجاب نمادی از سیاروزی و سیاروزگاری زنان افغانستان است. به این دلیل ما خواستیم عکس العمل خود و واکنش خود بر امارت اسلامی واضح بسازیم.
اعضای جنبش زنان مقتدر افغانستان میگویند در راهپیمایی امروزشان میخواستند در مقابل وزارت امر به معروف حکومت طالبان چادری را به آتش بکشند و اعتراضشان را در برابر نصب آگاهی های اخیر این وزارت بیان کنند، اما اجازه این کار برایشان از سوی طالبان داده نشد. سیما سحر یکی از این اعتراض کنندگان به رادیو آزادی گفت:
ما را اجازه ندادند که به امو محلی که میخواستیم برسانیم، خدا از اوجا ما را دنبال کرده، حتی قید سلا را زدن، دوست با ماشه شدن، میخواستن فیر بکنن و دخترها پراگنده شدن. تعدادی از دوستان ما را در یک دکان بود، مچم کدام کانتین بود، چیز بود، در اوجا انداختن که یکی هم دوستان ما به نظرم دوستشان کمی افگار شده، نگذاشتن که ما یعنی امو کتله که بودیم در یک مسیر حرکت بکنیم. به نظر ما ایجاب اسلامی داریم، اسلام هستیم، اما حق و حقوقی که در اسلام که بر ما تعیین شده امور از امارات اسلامی ما خواست، از او بالاتر چیزی ما نمیخواییم.
اما طالبان ادعای بند کردن زنان در مکانی را رد میکنند. حاکف مهاجر سخنگوی وزارت امر به معروف حکومت طالبان نصب آگاهی های مربوط به حجاب زنان را تنها توصیه‌ای و تشویقی عنوان میکند. او میگوید افراد که ضد حجابند ضد شریعت و اسلام شمرده میشوند.
بنرهایی که در شهر کابل نصب شده جنبه تشویقی دارند. در مورد حجاب زنان و اینکه کسی با حجاب مخالفت میکند، او از حکم اسلام مخالفت میکند. این شایسته یک مسلمان نیست که با حکم اسلام مخالفت کند. این حکم حرف و یا نظر شخصی ما نیست، چیزی که قرآن و پیامبر گفته ما نیز همان را گفتیم.
پس از حاکمیت طالبان بر افغانستان، شماری از دختران در برخی از ولایت‌های اجازه رفتن به پوهنتون‌ها را ندارند و نیز بیشتر بانوان از حق کار کردن محروم شدند و برخی از دانش آموزان دختر هم در بیشتر ولایت‌های کشور از رفتن به مکتب پس از صنف ششم محروم شدند. این کار سبب شده است که شماری از زنان بارها در اعتراض به محدودیت‌های تازه طالبان بر زنان و دختران به جاده‌ها برآیند و این اعتراض‌ها در بسیاری موارد با خشونت‌های طالبان روبرو شدند. با این حال، اعضای جنبش زنان مقتدر افغانستان می‌گویند با وجود ممانعت طالبان، آنها همچنان به اعتراض‌هایشان در برابر بی‌عدالتی‌ها ادامه خواهند داد.
شکست سکوت. بحث‌های رادیو آزادی با زنان و آنهایی که در جامعه و خانواده آسیب پذیر بودند. این بحث پنجشنبه ها ساعت 1:30 نشر می شود. پنجو 18 دقیقه عصر به وقت افغانستان میشه. تشکر از اینکه رادیو آزادی را میشنوین. تا لحظات دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان به شما خواهیم داشت. اکنون میشنوید که سازمان عفو بین الملل و نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد در ژنو خواستار رهایی بیدرنگ فیض الله جلال استاد پنتون کابل شدند. سمیر امیدی فعال سازمان عفو بین الملل در جنوب آسیا به رادیو آزادی گفت که این رویداد تلاش تازه طالبان برای سرکوب آزادی بیان است. بنو امیدی بازداشت آقای جلال را از سوی طالبان یک اتهام و کار غیرقانونی خوانده. جزئیات در این گزارش.
ادامه واکنش ها به بازداشت استاد جلال استاد پوهنتون کابل. سازمان عفو بین الملل و نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل در ژنو از طالبان خواستند تا فیض الله جلال استاد پوهنتون و تحلیلگر سیاسی را رها کنند. نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل در ژنو در بیانیه‌ای که در حساب توییتر این نمایندگی نشر شده است آمده است که طالبان باید فیض الله جلال را بیدرنگ رها کنند. در بخش از این بیانیه آمده است که ما خواستار آزادی فوری پروفسور جلال و پایان دادن بروند نظاممند کنونی، ترس آفرینی و سوء استفاده از اساسی ترین حقوق و آزادی های بیش از 35 میلیون افغان که در اسارت طالبان هستند هستیم. از سوی دیگر سازمان عفو بین الملل نیز به تازگی در بیانیه خواستار رهایی فیض الله جلال شده است. سمیر حمیدی فعال سازمان عفو بین الملل در جنوب آسیا در واکنش به بازداشت فیض الله جلال استاد پوهنتون کابل به رادیو آزادی میگوید که آقای جلال برای استفاده از حق آزادی بیان در برابر ناکارایی ها، بازداشت های غیر قانونی، وضع محدودیت برای زنان در افغانستان و موردهای همسان این بازداشت شده است و این کار طالبان به گفته او غیر قانونی است، موردی که طالبان به گونه رسمی آن را توجیه کردند و گفتند که فیض الله جلال در پی تخریب آنان بوده است. اما بانو حمیدی برادی آزادی گفت که بازداشت استاد جلال تازه ترین تلاش این گروه برای سرکوب آزادی چهره های بوده که از کارکردهای نادرستانان انتقاد می کنند.
متاسفانه طالبان در حالی که در چند ماه گذشته از که تمام مسئولیت افغانستان به گردن گرفتن هیچ نوع خدمت بر مردم نکردند و کسان مثل استاد جلال وقتی که آواز خود بلند کردند، متاسفانه طالبان با دستگیریشان و با یک دلیل غیر منطقی و غیر قانونی اونا را دستگیر کردند. این پیام‌آور از این است که طالبان هر کسی که بالایشان انتقاد کنه اونا را مورد ظلم و ستم خود قرار میتن. ما در این مقطع زمانی خواهان آزادی هرچی عاجل و بدون قید و شرط استاد جلال هستیم.
به گفته او طالبان از زمان تصرف کابل برای افرادی که از آنها انتقاد میکنند ترس ایجاد میکنند و آنان را مورد آزار و اذیت و خشونت و حمله قرار دادند. بانو حمیدی میگوید بیشتر کسانی که مورد خشونت این گروه قرار گرفتند مدافعان حقوق بشر، فعالان زن، روزنامه‌نگاران و اعضای اکادمیکند. فیض الله جلال روز شنبه از سوی نیروهای امنیتی اداره طالبان به اتهام انتشار دیدگاه‌های انتقادی در صفحه‌های اجتماعی در برابر طالبان بازداشت شد. حساب‌هایی که از سوی اعضای خانواده آقای جلال جعلی خوانده شدند. بلال کریمی معاون سخنگوی طالبان در این باره به رادیو آزادی گفت:
امارت اسلامی به آزادی بیان در چارچوب اسلامی و منافع ملی متحد است. کسی که بازداشت شده از آدرس استاد پوهنتون فعالیت‌های تخریبی در برابر نظام می‌کرد، از سوی استخبارات امارت اسلامی برای دادن وضاحت بازداشت شده است.
او درباره این که چه زمان آقای جلال از بند این گروه رها خواهد شد جزئیات نداد. در همین حال حسینه جلال دختر فیض الله جلال با گذاشتن عکس در حساب توییتر خود نوشته است که پدرش حساب توییتری نداشته است. خانواده آقای جلال ادعا کردند که از زمان بازداشت او تا کنون از حق دیدار و گفتگو با او محروم بودند. بازداشت فیض الله جلال واکنش‌های داخلی و بیرونی را در 4 روز پسین به دنبال داشته است. ون برانت سفیر اتحادیه اروپا برای افغانستان در حساب توییتر خود بازداشت آقای جلال را غیر قانونی خوانده و نوشته که طالبان آقای جلال را بر بنیاد شواهد ساختگی بازداشت کردند. در کابل نیز شمار از فعالان مدنی در واکنش به بازداشت آقای جلال روز یکشنبه اعتراض برپا کردند و خواستار رهایی او شدند. فیض الله جلال یکی از منتقدان کارنامه‌های حکومت‌های پیشین بود و در روزهای آخر از کارکردهای اداره طالبان نیز در رسانه‌ها انتقادهای تند می‌کرد.
یک منبع طالبان که نخواست نامش افشا شود دقایق پیش بر رادیو آزادی گفت که استاد فیض الله جلال از بند طالبان آزاد شده، اما تا هنوز نه طالبان و نه هم خانواده استاد جلال این خبر را به گونه رسمی تایید کردند. بر رادیو آزادی بمانین و ما تازه ترین ها را با شما خواهیم گفت.
رادیو آزادی به زودی وارد 3 دهه می شود. ما 20 سال با شما بوده ایم با اطلاع رسانی به موقع و تأثیر گذار بر زندگیتان. حال شما بگویید که رادیو آزادی بر زندگیتان چقدر تأثیر گذاشته. می توانید نظریات و خاطراتتان را در قالب پیام های صوتی و تصویری به ما بفرستید. این هم شماره واتساپ ما 42-22-31-12-32-31.
ملا عبدالله آخوندزاده رهبر طالبان شورای علمای دینی را در قندار ایجاد کرده که هدف آن علی مشکلات اجتماعی و سیاسی خوانده شده. رادیو آزادی فرست کامل نام اعضای شورا را به دست آورده که بر اساس آن 24 عضو دارد و تمامشان باشندگان قندار هستند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
2 منبع معتبر به رادیو آزادی تایید کردند که ملا هبت الله آخوندزاده در کندهار دستور ایجاد یک شورای عالمان دینی را داده است. هدف این شورا یافتن راه حل‌ها برای مشکلات اجتماعی و حکومتی در سطح محلی گفته شده است. فهرست تمامی اعضای این شورا نیز به رادیو آزادی رسیده. در این فهرست حبیب الله آقا به عنوان رئیس این شورا، مولوی اختر محمد زعفرانی معاون و مولوی محمد مجاهد مسئول مالی و اداری معرفی شدند. این منابع که به گونه مستقل اجازه گپ زدن با رسانه ها را ندارند میگویند این شورا برای حل مشکلات تنها در سطح محلی کندهار کار خواهد کرد. در فهرست تشکیلات این شورا دیده می شود که تمام اعضای آن عالمان دینی و باشندگان مناطق مختلف کندهار هستند. سید اکبر آقا معاون پیشین طالب و رئیس شورای راه نجات افغانستان که ادعا می کند بیشتر اعضای این شورا را می شناسد به رادیو آزادی می گوید چنین شورایی که متشکل از عالمان دین است برای حل منازعات پس از جنگ لازم است.
اگر شورا در آینده گسترش یابد مشکلاتی وجود دارد که نیاز است از راه صلح و جرگه حل شود. آن زمان رهبران قبایل و مردم از هر اقشار باید به این شورا بیایند. من فکر میکنم این کار حل اختلافات را بسیار آسان میکند و بزودی حل میشود.
حکومت طالبان با این که میپذیرند کار تشکیل این شورا آغاز شده اما میگویند تا کنون کار آن تکمیل نشده است. بلال کریمی معاون سخنگوی حکومت طالبان
بله او دست شوراگان ترکان بله ها کار روی چنین شوراهای جریان دارد اما تا حال نهایی نشده است. این شورای نیست که به یک بارگی در سراسر کشور تشکیل شود و در مورد برخی مسائل مهم تصمیم گیری کند. کار روی آن جریان دارد تا کارها تکمیل شود و پیشرفت داشته باشیم.
آقای کریمی این را نیز اضافه کرد که چنین شوراهای در سراسر کشور تشکیل خواهند شد و با همسادگی مردم و حکومت زمینه روابط و انسجام کارها را برابر خواهد کرد. تلاش کردیم با عالمان دینی که در این شورا عضویت گرفتند نیز گفتگو کنیم اما پاسخی در نیافتیم. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در 19 قوس به رادیو آزادی گفته بود یک شورای از عالمان دینی برای مشوره دهی در حل مسائل سیاسی حکومت تشکیل خواهد شد. آقای مجاهد افزوده بود که در کنار دیگر مسائل این شورا درباره کار و فعالیت زنان در حکومت نیز دیدگاهش را از نظر شریعت اسلام شریک خواهد کرد. اما حکومت طالبان نگفتند که شورای عالمان دینی چه ساختاری و چقدر صلاحیت خواهد داشت. یکی از انتقادهای بزرگ به حکومت طالبان نیز همین است که در تشکیل حکومت و انتصاب بست‌های حکومتی تمرکز عمده روی عالمان دین است و بر دیگر بخش‌های جامعه توجهی صورت نمی‌گیرد. اما طالبان در جواب این انتقاد می‌گویند آنان در بست‌های فنی افراد مسلکی را می‌گمانند و بر دیگر بخش‌های جامعه نیز توجه دارند. یک نگرانی دیگر همین است که شکل حکومتداری طالبان نزدیکی زیادی با نظام کنونی ایران دارد. به نحوی که تمام صلاحیت در قدرت شورای رهبری است و این شورا را یک رهبر مذهبی اداره می‌کند، چنانچه هیچ کس حق تعیین یا تصمیم‌گیری بدون رضایت و اجازه رهبر را ندارد. نگرانی که طالبان تاکنون به آن پاسخی روشن ندادند.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
رئیس جمهور قزاقستان خروج نیروهای سازمان پیمان امنیت جمعی به رهبری روسیه را اعلام کرده. همزمان وزارت امور داخلی این کشور از بازداشت نزدیک به 10,000 نفر در نتیجه نارامی‌ها در یک هفته گذشته خبر داده. جزئیات در این گزارش.
رئیس جمهور قاسم جمرات توقایف گفت که سازمان پیمان امنیت جمعی خروج نیروهای خود را تا 2 روز دیگر آغاز می کند. نیروهای این سازمان به رهبری روسیه در هفته پیش بعد از درخواست رهبری قزاقستان برای کمک نظامی در ارتباط به نارامی های خشونتبار در این کشور جا به جا شدند. رئیس جمهور قزاقستان در سخنرانی خود خطاب به پارلمان امروز همچنان علی خان اسماعیلوف را به حیث صدر اعظم جدید این کشور اعلام کرد. اسماعیلوف 49 ساله پیش از این به حیث معاون صدر اعظم در کابینه قبلی این کشور کار میکرد. رئیس جمهور قزاقستان هفته پیش به دنبال اعتراض های شدید که بعداً به خشونت گرایید کابینه این کشور را منحل اعلام کرد. قاسم جمرات توقایف نارامی های اخیر را نتیجه به گفته او تهاجم تروریستی خوانده و آن را تلاش برای یک کودتا در این کشور غنی از نفت و گاز عنوان کرده است. مقام ها تا کنون نتوانستند که اسناد و شواهد را کنند که مسئول نارامی ها تروریستان مشمول جنگجویان خارجی بودند و همچنان نتوانستند جزئیات بیشتر درباره ماهیت اتهام هایشان مبنی بر این که تلاش برای کودتا بوده ارائه کنند. همزمان وزارت امور داخلی قزاقستان گفته که نیروهای امنیتی 9900 تن را در ارتباط به نارامی های این کشور بازداشت کردند. در نتیجه این اعتراض های خشونتبار 163 تن کشته شدند. نارامی ها در این کشور آسیای میانه هفته گذشته بعد از اعتراض ها به خاطر افزایش نرخ مواد سوخت در منطقه مانگستوی در غرب این کشور آغاز شد و به صورت به دیگر شهرها به شمول الماتی گسترش یافت. معترضان بعد از نارامی ها ساختمان های دولتی را در شهر الماتی، دومین شهر بزرگ و تجارتی قزاقستان و دیگر شهرها تصرف کردند. همزمان با این نارامی ها رئیس جمهور جمرات توقایف کابینه را منحل اعلام کرد و کریم ماسیموف رئیس شورای امنیت ملی این کشور را به اتهام خیانت ملی برکنار نمود. ماسیموف از جمله متحد ارشد نورسلطان نظربایف رئیس جمهور پیشین این کشور بود. چندین مقام امنیتی دیگر این کشور هم دستگیر شدند. رادیو آزادی
5:30 عصر به وقت کابل شد. چند فشرده خبرهای افغانستان و جهان از جعفر احمدی میشنوید.
قصر سفید امروز اعلام کرد که ایالات متحده کمک بشر دوستانه اضافی به ارزش $308 میلیون به افغانستان اختصاص داده. با گزارش مرکز خبر رادیو آزادی با این کمک، مقدار مجموعی کمک امریکا به افغانستان از ماه اکتبر پارسال به این سو به نزدیک $782 میلیون می رسد. حکومت طالبان سخنان امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در مورد آنچه را موجودیت ده ها مرکز و کمپ آموزشی تروریستان در افغانستان خوانده رد کرد. مقامات حکومت طالبان در ولایت ننگرهار در مورد گزارش ها درباره کشته شدن مفتی خالد بلتی، سخنگوی پیشین تحریک طالبان پاکستان در ننگرهار، ابراز بی‌خبری کردند. مقامات حکومت طالبان در کنر تایید می کنند که به اثر فرو ریختن صخره ای از یک کود در ولسوالی واتپور این ولایت، یک کودک جان باخته. مقامات قزاقستان می گویند که در پیوند به ناآرامی های مرگبار اخیر در این کشور 10,000 تن بازداشت شدند. و کوریای جنوبی گفته که کوریای شمالی یک میزایل بالیستیک مزنون را به سواحل شرقیش پرتاب کرده. با گفته کوریای جنوبی این میزایل نسبت به میزایل ماورای سود که کوریای شمالی در 5 جنوری آزمایش کرد، ممکن است پیشرفته تر باشد.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. تا لحظات دیگر دو برنامه هفتوار رادیو آزادی نشر می شن: زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری. اما پیش از آن چند خبر ورزشی آماده نشر است.
پایان رقابت های بسکتبال در پوهنتون پلی‌تکنیک کابل. مجیب قاری‌زاده عضو مطبوعاتی کمیته ملی المپیک امروز بر رادیو آزادی گفت این رقابت های 3 نفره میان 6 تیم از پلی‌تکنیک که روز گذشته آغاز شده بود امروز پایان یافت. قاری‌زاده میگوید هدف از راه‌اندازی این رقابت ها تقویت نیروهای جسمی و بلند بردن سطح مهارت های بازیکنان عنوان شده است. وی افزود فاینال این رقابت ها امروز میان تیم های پوهنزه تکنولوژی و پوهنزه ساختمانی برگزار شد که تیم تکنولوژی توانست برنده این رقابت ها شود. ریاست تربیت بدنی و ورزش بلخ میگوید باشگاه هایی که مجوز قانونی ندارند دیگر فعالیت کردن نمی توانند. در خبرنامه این ریاست که امروز به نشر رسیده آمده است، هیئت رهبری ریاست تربیت بدنی و